ششعص در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. قیمت آرد و ماکارونی در ایران افزایش یافت. بلغارستان و لهستان قطع صادرات گاز از روسیه را محکوم کردند. و آمریکا و روسیه دو زندانی خود را مبادله کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. رسانه‌های ایران از افزایش قیمت آرد و ماکارونی در ایران خبر دادند. تجارت نیوز در گزارشی از افزایش حداقل 57% قیمت برخی از انواع آرد در ظرف یک ماه اخیر خبر داده است. بر همین اساس مبلغ خرید یک بسته آرد 40 کیلویی از 385000 تومان در فروردین ماه به 605000 تومان در اردیبهشت رسیده است. محمد رضا مرتضوی رئیس انجمن آردسازان ایران روز سه‌شنبه 6 اردیبهشت با انتقاد از افزایش قیمت آرد گفته است بر اساس دستورالعملی که 10 روز پیش به کارخانجات ماکارونی سازی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته پزی ابلاغ شده، قیمت آرد تحویلی به این مجموعه ها 5 برابر می شود. به گفته محمد رضا مرتضوی با 5 برابر شدن نرخ آرد، قیمت ماکارونی نیز 2 برابر می شود. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داده که سازمان حمایت در جلسه روز سه‌شنبه قیمت جدید هر کیلو آرد را بین 14900 و 16900 تومان تعیین کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نهایی شدن مصوبه سازمان حمایت در خصوص قیمت جدید آرد منوط به تصمیم گیری در ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی است. رهبران لهستان و بلغارستان قطع صادرات گاز از روسیه به این دو کشور را محکوم کردند. شرکت دولتی گازپرام روز سه‌شنبه به این دو کشور خبر داد که از بامداد چهارشنبه صادرات گاز به دلیل عدم پرداخت پول به روبل قطع خواهد شد. در هفته‌های گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهان پرداخت پول گاز به روبل شده، ولی کشورهای اروپایی شدیداً با این درخواست مخالفت کردند. به روز چهارشنبه نیز رئیس کمیسیون اروپا در نخستین واکنش به قطع صادرات گاز به لهستان و بلغارستان این اقدام موسکو را باج‌خواهی و غیر قابل قبول خواند و گفت اتحادیه اروپا به زودی واکنشی هماهنگ نشان خواهد داد. در پی حمله روسیه به خاک اوکراین، اتحادیه اروپا اعلام کرد که در صدد تحریم نفت و گاز روسیه است، اما تحریم کامل نفت و گاز روسیه هنوز در اتحادیه اروپا تصویب نشده است. روز چهارشنبه دو زندانی بین آمریکا و روسیه مبادله شدند. ترول رید، کادر سابق نیروی دریایی آمریکا که به اتهام حمله به پلیس در روسیه زندانی شده بود، با کنستانتین یارشنکو، خلبان روسی که با قاچاق مواد مخدر در آمریکا محکوم شده بود، مبادله شدند. کنستانتین یارشنکو در سال 2020 به جرم قاچاق کوکائین در لیبریا بازداشت و به آمریکا فرستاده شد. او در سپتامبر 2021 از سوی دادگاهی در آمریکا به 20 سال زندان محکوم شده بود. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که ترولری توسط مردی با یونیفرم نظامی به سوی هواپیما برده می‌شود. او دانشجو و عضو سابق نیروی دریایی آمریکا در تگزاس است که در ژوئیه سال 2020 از سوی دادگاهی در روسیه به اتهام حمله به پلیس در حالت مستی به 9 سال زندان محکوم شده بود. او اتهام خود را در دادگاه رد کرده و گفته بود که بیگناه است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. خبرگزاری ایسنا با انتشار تصاویری از ادامه حضور کارگران پروژه پتروشیمی در میانکاله خبر داده است. به نوشته ایسنا، عملیات ساختمانی به طور کامل متوقف نشده و رفت آمدها به مرتع حسین آباد همچنان ادامه دارد. عملیات احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله حدود 2 هفته پیش به دستور دادستان کشور و ابراهیم رئیسی متوقف شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز اعلام کرده که مجوزی برای این پروژه صادر نشده و او مخالف این موضوع است. در گفتگو با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم چرا با وجود این همه فشار قانونی و امنیتی همچنان این پروژه متوقف نمی شود.
ببینید، این نشون از فرار از قانون در واقع توسط ادعی هست که در ایران صورت میگیره و پروژه های زیادی در ایران وجود داره که متاسفانه مقامات از لحاظ قانونی هم نمیتونن جلودار صاحبان سرمایه این پروژه ها باشن و اینها متصل به رانت ها و در واقع افرادی در پشت صحنه و پشت پرده هستند که قدرت فراتر از قانون دارند و معمولا هم این اشخاص متصل به نهادهای نظامی و امنیتی هستند که حتی ریاست جمهوری، معاون ریاست جمهور، رئیس سازمان محیط زیست و مقامات قضایی هم قدرت برخورد با این اشخاص رو ندارد. و متاسفانه همچنان که شما اشاره کردید این پروژه داره انجام میشه و مسئله‌ای که در اینجا باید بهش اشاره کرد این است که احتمال این که حالا با فشارهایی که میارن این پروژه تغییر داده بشه و یک پروژه دیگری جایگزین بشه و یک هدف دیگه هم پشت قضیه باشه، خودتون میدونید سرمایه گذار اصلی این پروژه یک ابر بدهکار بانکی هست و میان از این پروژه ها استفاده میکنن برای گرفتن وام های بیشتر. و جالب این که بعد از اینکه وامو برای این پروژه گرفتن، از خود این پروژه برای تضمین وام های جدید برای پروژه های جدیدتر استفاده میکنن و آسیب جدی هم به محیط وارد میشه و در حال حاضر هم محیط رو در تسرب قرار گرفتند و درختکاری در اونجا انجام شده، مخصوصا اوکالیپتوس و سپیدار که بومی منطقه نیستن و میتونن اثرات تخریبی داشته باشن. ولی خب این روند در ایران سالهاست داره انجام میشه و صدها پروژه ما داریم که به شکل غیر قانونی حتی به بهره برداری رسیدند.
آقای سهرابی، اهمیت منطقه میانکاله از لحاظ بوم شناسی چه هست؟ چرا فعالان حوزه محیط زیست و سازمان محیط زیست با انجام چنین پروژه‌ای در میانکاله مخالفت می‌کنند؟
ببین، در رابطه با مسئله اهمیت زیست محیطی میانکاله زیاد صحبت شده. خودتون میدونید میانکاله جزء مناطق چهارگانه هست و تالابی هست که در کنوانسیون رامسر در واقع پذیرفته شده، جزء تالاب‌هایی هست که یونسکو بهش اهمیت ویژه داده و لذا تغییر در این پناهگاه حیات وحش میتونه اثرات مخرب زیست محیطی داشته باشه. منتها خب یکی دو تا نکته هم هست که باید خدمت عرض کنم. یکی این که اصولا تغییر کاربری اینجور مناطق یک روالی میشه برای تغییر کاربری بهتر مناطق دیگه و مناطقی که در ایران وجود دارن به راحتی میتونن با این رویه تغییر کاربری داده بشن و اثرات تخریبی داشته باشه. از طرف دیگه هم پتروشیمی یک صنعتیه که اصولاً آب‌بر هست و نیاز هست که در واقع برای همین پروژه برآورد شده که سالانه 25 میلیون لیتر آب شیرین لازم داره که باید آب رو از ساحل دریای خزر برای شیرین بکنن و بیارن. خود این منجر به این میشه که حدود 300 هزار تن نمک ما داشته باشیم که وارد دریا میشه که اثرات بسیار مخربی داره. بعد برای پروپیلینی که اینها میان منتقل میکنن یک خط لوله 200 کیلومتری هست که باز اون منطقه رو باید تغییر کاربری بدن، تخریب باید انجام بشه، حتی جنگل تراشی بشه و مسائل دیگه‌ای که میتونه تأثیرات منفی و نهایتاً بر اون تالاب بذاره که ممکنه هم از کنوانسیون رامسر و هم از یونسکو خارج بشه و اثری هم برای منطقه نداره. یعنی شما نمیتونید بگید که این پروژه منجر به توسعه پایدار منطقه خواهد شد. اگر اونها دنبال توسعه پایدار منطقه هستند میتونن طرح‌های اکوتوریستی پایدار متناسب با منطقه رو جلو ببرند و نفعی هم برای منطقه داشته باشه، در حالی که این مراتع تغییر کاربری داده میشن و کسایی که دامدارهایی که از اونجا استفاده میکنند هم متضرر خواهند شد و نهایتا نفعی برای هیچ کس و ضرر برای طبیعت داره.
گفتگوی بود با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی ساکن آلمان، در خصوص ادامه احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله. اما سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارشی از اجباری کردن دریافت مجوز برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز در ایران انتقاد کرده. این سازمان میگوید طی تحقیقات مفصلی که انجام داده به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی بدون اینکه مکانیزم لازم و عملی برای درخواست مجوز تجمع فراهم کند، به طور نظاممند از دادن مجوزهایی که با سیاست و ایدئولوژی حکومت مخالف باشند جلوگیری می کند. مهدی بیگی گزارش می دهد.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم.
اعتراضات آبان 98، اعتراضاتی مسالمت آمیز به سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین که جمهوری اسلامی آنها را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ادعا کرد که اعتراض حق مردم است و پلیس تنها با به گفته او اغتشاشگران برخورد می کند. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران:
اعتراض با اغتشاش جداست از هم، و اینکه یک فردی بخواد به بانک حمله کنه، به مرکز پلیس حمله کنه، به صدا و سیما حمله کنه.
بسیاری از معترضان حملاتی را که حسن روحانی از آن صحبت می کرد به عاملان خود نظام منتسب کردند، روشی برای ایجاد بهانه برای سرکوب بیشتر و شدیدتر. در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی حق آزادی بیان و در اصل 27 آن حق تجمع و راهپیمایی به رسمیت شناخته شده، اصولی که به اعتقاد بسیاری از مخالفان نظام در حد نوشته و در همان کتاب قانون اساسی باقی مانده. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برای راهپیمایی و تجمع باید مجوز گرفت. مرجع صادرکننده مجوز کمیسیون ماده 10 نام دارد. افراد و گروه‌هایی که قصد تجمع دارند باید از طریق فرمانداری و یا استانداری‌های مرتبط با وزارت کشور نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. دست کم یک هفته قبل، کتبی و حضوری. طبق آمارهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر کردند، گاه ادعا شده چنین مجوزهایی اعطا شده. حتی گفته شده در بعضی سالها 6000 مجوز صادر کردند. تجمع‌هایی که بسیاری در مورد برگزاری آنها تردید دارند. یک سازمان حقوق بشری به تازگی این موضوع را موشکافی کرده. فریب، تکذیب و تأخیر، سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه داشتن مردم. این عنوان گزارش مفصلی است که سازمان آرتیکل 19 از تلاش معترضان برای گرفتن مجوز تجمع مسالمت آمیز در سالهای اخیر تهیه کرده. در فاصله زمانی بین دو اعتراض بزرگ در ایران، دیماه 97 و آبان 98، طی تحقیقات آرتیکل 19، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی با آب و تاب ادعای حمایت از اعتراض و اجتماعات مسالمت آمیز دارند، در عمل خلافش را انجام می‌دهند. در این گزارش آمده دفاتر استانداری‌ها و وزارت کشور به سادگی این درخواست‌ها را نادیده می‌گیرند، یا پاسخی به آنها نمی‌دهند و یا ناقص و مبهم پاسخ می‌دهند. روشی نظاممند برای خودداری از دادن مجوز به اعتراضاتی که با سیاست و ایدئولوژی نظام همسو نیستند. این سازمان در عین حال اعلام کرده که مقام‌های حکومت ایران با خودداری از انتشار اطلاعات در مورد تجمعات و اعتراضات، مردم ایران را در بی اطلاعی نگاه می‌دارند. مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که برای رسیدگی به اعتراضات مردمی آنها را دعوت به گفتگو می‌کنند، ادعایی که بارها خلافش ثابت شده. این اذعان فرمانده یکی از نهادهای اصلی سرکوب در جمهوری اسلامی، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی:
خب ما هم اومدیم این گفتگو رو انتخاب کردیم در اول. برای ما هم معمولا خورده میگیرن، برای یگانهای ویژه میگن که خب شما چرا گفتگو میکنید؟ یگان ویژه یک واحد تمام کننده است. بعد این باید اومد جمع کنه بره دیگه، اینجا خیابان که وقتی اومده خیابان.
در سالهای اخیر و همزمان با افزایش فشار اقتصادی بر مردم ایران، گروه‌های مختلف صنفی برای درخواست مطالبات خود بارها به خیابان‌ها آمدند. برخورد حاکمیت با این تجمعات، بی‌اعتنایی به درخواست‌ها، نسبت دادن معترضان به ارتباط با دشمنان فرضی و بازداشت و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان بوده.
مهدی بیگی گزارش می‌داد، اما وی فنگهه وزیر دفاع چین امروز چهارشنبه برای یک دیدار رسمی وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی، آقای فنگهه قرار است با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، روابط دو جانبه چین و ایران و افزایش همکاری نیروهای مسلح دو کشور از جمله مسائلی هستند که در سفر رسمی به بحث گذاشته می‌شوند. قرارداد همکاری استراتژیک 25 ساله بین دو کشور از جمله مسائلی است که در گزارش رسانه‌های ایران به آن اشاره‌ای نشده است. این گزارش همچنان تا الان محرمانه باقی مانده است. اگر مایلی در مورد موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. سالی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.